وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بنام ياد خدا و با امید بفضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. اشاره به بحث جلسه گذشته داشته باشم و مرکز نکاتش رو تأکید کنم که رابطه معرفت با تقوا و کسب فضیلت رابطه سببیت است، نه فقط معرفت نسبت به تقوا و فضیلت رابطه علیت دارد، بلکه معرفت علت تام تقوا و فضیلت نیز است. بدین معنا که نبودن معرفت به نبودن و فقدان تقوا و فضیلت منتهی می شود، چنان که بودن و وجود معرفت به وجود تقوا و در نتیجه فضیلت نیز منتهی می شود و می انجامد. این یک نکته. نکته دیگر این که با توجه به نکته قبلی، مهمترین راه کسب تقوا و فضیلت، بلکه تنها راه کسب تقوا و فضیلت، معرفت است. اگرچه در مباحث عملی راه‌های دیگری نیز مطرح می‌شود، راه‌های از طریق تربیت‌های غیر معرفتی، انس و عادت و تلقین و مانند آن، مخصوصاً تربیت‌هایی که در دوران کودکی سفارش شده است، راه‌های بی‌تأثیر نیست، ولی به شرط این که آنچه را که در این راه‌ها انجام می‌شود به نوعی معرفت بیانجامد. اگر به معرفت نینجامد، عادات و ملکات پسندیده ای خواهد بود که دقیقاً و یقیناً به تقوا منتهی نمی شود و در نتیجه به فضائل انسانی و الهی منتهی نمی شود. بنابراین نکته این است که راه های عملی یادآوری شده در مسائل و در موارد مختلف باید به نوعی به معرفت منتهی شود، و اگر به معرفت نرسد، تقوا به نتیجهش حاصل نخواهد شد. اینم یک نکته. نکته دیگری رو که از جلسه گذشته باز اشاره کنم اینه که چون معرفت نسبت به تقوا و فضیلت جایگاه و سمت علیت دارد و علت همه کمالات معلول و مسبب خودش رو دارد، بنابراین معرفت جامع جمیع کمالات مربوط به تقواست. بنابراین همه فضائل مربوط به تقوا را میتوان به راحتی و به آسانی در معرفت یافت و از طریق معرفت یافت. یعنی حتی بر فرض که کسی متدین و متعبد به دین معینی نباشد و دسترسی به دین معینی پیدا نکرده باشد، به اندازه سهم و بهرهش از معرفت از تقوای الهی و فضائل مربوط به تقوا میتواند برخوردار باشد، اگرچه خود هم نداند. این هم یک نکته. نکته دیگر که جنبندی بحث گذشته، نکته آخری جلسه گذشته بود، این بود که تقوا مربوط به دنیاست. این مربوط به دنیا بودن رو از این کلمه فیها، فالمتقونه هم فیها اهل الفضائل، متقون در این دنیا اهل فضیلت هستند، یعنی تقوا مربوط به دنیاست. آثار و لوازم عینی و واقعی تقوا نیست مربوط به دنیاست، یعنی تقوا به عنوان یک موجود حقیقی در دنیا تحقق پیدا می کند و دنیایی نیز است، اگرچه ثمراتی که در این دنیا تحقق پیدا می کند از بین رفتنی نیست، چنان که هیچ موجودی از بین رفتنی نیست، هیچ کاری، هیچ فعلی، هیچ عمل اختیاری بلکه غیر اختیاری هم از بین رفتنی نیست. بنابراین به نظر تحقیق اگر کسی در این دنیا عدسه هم که کند، این عدسه از بین رفتنی نیست، شکل و ظاهر وجود دنیوی آن همان است که در اینجا مشاهده میکنیم، ولی این در هر عالم متناسب با خودش شکل ویژه‌ای و صورت و فعلیت ویژه‌ای خواهد داشت. این شکل و صورت ویژه‌ای گاهی در کمون اسماء غالب بر آخرت باقی میماند و در نتیجه ظهور پیدا نمیکند، مانند آنچه را که در مورد آمرزش گناهان گفته میشه یا پوشاندن گناهان. یکی از اسماء الهی که ستار العیوب هست عیبها را میپوشاند، هم در اینجا خداوند اگر اسم ستارش غلبه پیدا کند گناهان را میپوشاند، عیوب را میپوشاند، و هم در آخرت. این ستار بودن غیر از غافر بودن است، از بین بردن نقص و ضعف و عیب غیر از پوشاندن آن هست. مجموعه افعال و کارهایی را که انسان انجام میدهد و در دنیا انجام میدهد و به آثار دنیوی منتهی میشود، این آثار موندنی هستند، منتها گاهی ظاهرند گاهی پوشیده میشوند و مکنون هستند. بسته به این است که قابلیت و استعداد ظهور کدامین یک از اسماء در وجودش بیشتر شده باشد. اینکه انسان با نوع رفتارها و فعالیت‌های اختیاری و ارادی بلکه غیر اختیاری و غیر ارادی و خودش سبب شود رحمت الهی در او ظهور پیدا کند، یا اینکه نه بالعکس قابلیت ظهور نقمت الهی در او به وجود آمده باشد، هر کدام از این اسماء که ظهور پیدا کنند سبب می شود که برخی از اسماء الهی مکتوم می شوند، پوشیده می شوند، مخفی می شوند، و وقتی ظهور که نداشتن معناش اینه که عوارض و پیامدها و آثار اون اسماء مکتوم در او ظهور نخواهد داشت. نتیجه ای رو که خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم، با توجه به برخی از آیات که گاهی هم اشاره کردم در گذشته نشندان دوری، که آنان که به بهش می روند خالدین فیها پیوسته در بهش هستند الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا چیز دیگر بخواهد. آنان که در جهنم میروند پیوسته در جهنم میمانند، اهل جهنم مخصوصا پیوسته در جهنم میمانند مگر آن که خدا چیز دیگر بخواهد. این مگر آن که خدا بخواهد مشیت الهی بی حساب، بی کتاب، بدون قابلیت، بدون زمینه پیشین نیست. این مشیت الهی نیست دارای سنت های ازلی و ابدی و پیوسته است که به ذات حق تعالی باز میگردد. وقتی اینجور که شد، برفرض اگر قرار باشد که گروهی از جهنم نجات پیدا کنند و برون آیند، باید قابلیت برون شد از جهنم رو داشته باشند. و اگر قرار باشد، البته این قرار رو دیگه معمولا گفته نمیشه و نباید هم گفته بشه، که انشاءالله خیالمون راحت باشه که در بهشت که رفتیم دو اونجا همیشه خواهیم بود. اما ای پرانتز تو پرانتز باز میشه، اما یه جمله رو خدمتتون عرض کنم که این تصوریه خدا صندلی را آفرید، گفت غرض و غایت هم آن است که کسی بر آن بنشیند، بنابراین کار ما تمام شد، آفریدیم و نشستند و تمام شد. چنین چیزی فعل الهی نیست، این فعل موجود ممکن مادی جهان طبیعی است، نه حتی فعل فرشتگان و موجودات مجرد آسمانی، تا چه رسد به فعل خدا. یعنی به این آسانی و به این زودی، بلکه حتی هر زمان و فرصتی را تصور کنید، کار ما و انفعالات ما و دریافت های پیوسته ما از اسماء متقابل الهی تمام شدنی نیست. یعنی چنین نیست که اگر بندگان خدا آنگاه که به سعادت رسیدن و بهش منتهی شدن و وارد شدن کار تمام شده باشد، دیگه بقیهش تمام شده است. خدا بگوید ما خلقی آفریدیم که ما را بشناسن، الحمدلله که شناختن. ما آفریدیم که اینها برون و به سعادت برسن، الحمدلله که رسیدن. حال که بندگان من به بهش رسیدید دیگه خوش باشید، از شما گذشتم و من با شما کاری ندارم، میروم خلق دیگری رو ایجاد کنم. چنین نیست. این موجودات همچنان که در ازلیت خدا با خدا پیوند ناگسستنی دارند، در ابدیت نیز همین گونه است. همچنان که ظهور یا ترکیب اسماء الهی از ازل تا به ابد در خدا هست و پیوسته هم هست، این قابلیت هایی که در وجود انسان هم هست پیوستگی دارد و هیچگاه انسان به اون نقطه ای نمیرسد که بگوید دیگر تمام شد، خیال همگی راحت باشد که به آخر رسیده ایم. به آخر رسیدن نوعی تناقض را در خود دارد. یعنی به آخر رسیدن امکان پذیر، به آخرت میتوان رسید ولی در آخرت به پایان آخرت رسیدن امکان پذیر نیست. و با توجه به این که اسماء الهی متقابل و ترکیبهای ویژه‌ای دارد که خود خدا میداند و مجهولت الکون هست، آینده هم خدا با ما کار دارد بیشتر از آن که در دنیا با ما کار داشت. خب از این بگذریم. بالاخره عرض کردم که آثار و لوازم تقوا مربوط به دنیاست. البته این آثار و لوازم تقوا در دنیا که پدید آمد از بین رفتنی نیست، ولی امکان این که در عوالم دیگر و در مراتب دیگر کامل مکمون مخفی بماند هست، امکان ظهورش هم هست. این یک نکته. نکته دیگری که مربوط به همین بخش باشه اینه که به طور کلی تقوا و فضیلت در آخرت بی‌معناست. یعنی آن چرا که در دنیا به ما امر شده است و سفارش شده است و فرمودن تقوا پیشه کنید، این امر امر دنیوی است. با انتهای عالم طبیعت نسبت به هر فردی این امر هم تمام می شود. یعنی آدمی آنگاه که قصد رهایی و جدایی و سفر از این دنیا را که پیدا کرد، مجموعه اوامر مربوط به تقوا و فضیلت و مانند اون تمام شده است و به پایان رسیده است. دیگر امری نخواهد بود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، چنان که در پس از مرگ و در عوالم بعد از اون هم جایی برای فضیلت هایی را که در این زمینه هست نخواهد بود. نه فضیلت هایی که در حکمت عملی گفته می شود در اونجا هست. یعنی از این لحظه مرگ عبور کنیم، نه شجاعی وجود دارد نه ترسویی. شجاعت و ترسویی مربوط به دنیاست. آنجا نه اهل گذشتی وجود دارد نه بخیل و ممسکی. بخل و امساک و گذشت و بخشندگی مربوط به دنیاست. اگر اینجا مثلا چشم نگه داشتن، ذهن نگه داشتن، زبان نگه داشتن کمال است و فضیلت است و مانند آن، در همین جا چنین است. با تمام شدن این قطعه از عالم طبیعت که اسمش دنیاست، مجموعه دستورات و فرامین مربوط به تقوا و فضیلت و بالاخره استکمال اختیاری جمع می شود و پروندهش بسته می شود. یه نکته ای داره غیر از این که در آخرت دیگه نه کسی شجاع است نه کسی ترسو است نه کسی اهل غضب است نه کسی اهل شفقت است نه اهل هیچ کدام از اینا همه مربوط به دنیاست. غیر از این که اینجور هست، پیامی دارد و اون این است که مدتی که ما مأمور شده ایم و مدتی که باید به سختی ها، آن هم سختی هایی که به ظاهر سختی است، محشور باشیم و ارتباط داشته باشیم و سختی ها رو تحمل کنیم، آنچنان کوتاست که به اندازه چشم برهم زده نیست. اگر چشمی بینا باشد، اگر چشمی باشد که بتواند نه همه عالم هستی را، نه همه مراتب عالم هستی را، بلکه چشمه ای از مراتب عالم هستی را بتواند مشاهده کند، اندازه مندن آدمی در این جهان طبیعت و مأمور بودن و مکلف بودن و سختی ها را تحمل کردن و صبر و حوصله به خرج دادن آنقدر کوتاه است که به تعبیر برخی از انبیا حتی زحمت صبر کردن هم ندارد. صبر کردن مال اونی که سختی ها ادامه داشته باشه، بلا یک لحظه اتفاقی بیفته و بره، که صبر معنا نداره که. اینی که این اتفاق بیفتد، سختیش بیفتد، این فشار وارد شود، ادامه پیدا کند، آدمی باید بردبار باشد، شکیبا باشد. ولی اگر کوتاه باشد، آنچ اون مدتی را و دوره‌ای را که انسان مکلف است و مأمور است نسبت به دوره‌ای که تکلیف‌ها و اوامر اختیار و ارادی برداشته می‌شود، اگر با هم سنجیده شوند، هیچ کسری را تشکیل نمی‌دهد و هیچ نسبتی ندارد. نسبتش نه این است که مثلا مجموعه عمر ما 1000 سال باشد، یک روز از 1000 سال را مأمور هستیم. اینجور نیست. یک از 100 هزار سال و 100 میلیون و 100 میلیارد هم نیست. یک از بی نهایت است و می دانیم و می دانید که یک از بی نهایت کسر معقول نیست. نمی توان کسر رو تشکیل داد که بتوان دوران مأموریت ما و تکلیف ما و سختی های ما و مشکلات ما و صبر و تحمل ما را با اون سنجید و بگوییم مثلا عمری، دوره‌ای، زندگی، فعالیتی و بالاخره دوامی، بقایی، وجودی رو خدا به ما داده است که البته 1000مش هم ما مأموریم. 1000م نیست، 1/100مه. هر چی بگید کم گفتید. 1 بی‌نهایت. یعنی انسانی که سختی ها، گرفتاری ها برای تو مشکل است، ولی غایت های بزرگ و هدف های بزرگ و آسودگی های بزرگ برای تو چنان مطلوب است که در زندگی دنیایت نیز نشان میدهی که میتوانی سختی ها را، گرفتاری ها و مشکلات رو به خاطر اون مقاصد بزرگ تحمل کنی. همه ما همین تجربیات و عادات و ملکات رو داریم. عموم مردم رو نگاه کنی، چندین و چند ساعت زحمت میکشن که دمی بیاسایند. انسانی که میتواند به خود بباوراند و بپذیرد که 10 روز، 20 روز، 100 روز، 10 سال، 20 سال زحمت بکشد که شاید زمینه آسایش یا آسایش نسبی 20 سال آینده بشود. این اگر بهش بگیم که 1 سال زحمت بکش برای اینکه 100 هزار سال میخوای راحت باشی، 1 سال زحمت بکش برای اینکه بی نهایت زمان میخوای راحت باشی، یقینا همه طالب خواهند بود. به تعبیر دیگر، انسان معاملگر و سوداگر که اکثریت انسانها را تشکیل میدهند، معاملاتشون این گونه است، بلکه از این گونه هم نیست. معاملات انسان ها این گونه است که 8 ساعت زحمت بکشن تا بلکه 16 ساعت راحت باشن. یعنی 1 به 2 حاضرن زحمت بکشن. تازه 1 به 2 هم نیست، اون 16 ساعت هم که همیش راحتی نیست. ولی اگر اینجور باشه، کسی 1 ساعت زحمت بکشه 2 ساعت راحت باشه. انسان هایی که اهل معامله هستن چنین کاری میکنند. حالا اگر قرار باشه که کسی، قانون این باشه 1 ساعت زحمت بکشه 1 سال راحت باشه، همه مشتاقن. اگر کسی 1 سال، 1 ساعت زحمت بکشه 10 سال راحت باشه. دیگه در رقابت برای رسیدن به این زحمت و آمیختن و متصل شدن و انجام دادن این زحمات و گرفتاری ها، همدیگه رو زیر دست پا له خواهند کرد. اگر بگویم شغلی وجود دارد که اگر کسی 1 ساعت به استخدام این شغل درآید، 100 سال راحت است. همه اهل عالم به صف خواهند، به صف هم نخواهند، چون صف مال مربوط مواردی است که امکانات زیاد باشه، جایی کم باشه صف نخواهد بود. آنچنان قلقله ای بشود که بسیاری از کسانی که برای رسیدن به این شغل آمده اند و اجتماع کرده اند زیر دست پا له شوند. بنده خدا، این دنیای تو نسبت به اون آسایش 100 ساله تو 1 ساعت هم حساب نمی شود. تقوای تو، صبر تو، تحمل تو، شکیبایی تو، گذشت کردن تو، ایجاد محدودیت برای خودت چقدر است؟ هیچ حساب نمی شود، به شرط این که معرفت باشد. و البته در بعضی از جاها معرفت داریم، در بعضی جاها همین کار عادی و معمولی که انجام میدیم. دانش آموزی رو در نظر بگیرید که 20 سال زحمت میکشه تا به آخر برسه، وقت دنبال چی میگرده؟ لقمه نانی، جرعه آبی، اندک جا و مقام و شهرتی. و اینو که از غیر این راه هم میشه، خب غیر راه هم همینجور هست. یعنی برای اندکی آسایش حاضریم سالیان درازی از خور و خوابمون کم کنیم، از آسایش و استراحتمون کم کنیم تا اینکه من اندک آسایش برسیم. حالا اگر آسایش فراتر از حد قابل حساب برای ما باشد، قابل شماره نباشد، کیا حاضرن که زحمت رو تحمل کنن؟ همه، به شرطی که بدانند. بدانند یعنی معرفت جزئی دقیق داشته باشند. اولین قدم هاش چون آدمی به معرفت دست پیدا نکرده مشکل هست، ولی اگر آدمی به حد اقل مقام برسد که بتواند نه در مشاهدات بیان و آشکار و روشن، بلکه در معرض تابش های انوار لحظه‌ای چون برق الهی قرار بگیرد، یعنی اگر کسی بتواند به صورت لحظه‌ای و آنی نعمت‌های الهی رو مشاهده کند، مشتاق خواهد شد، از همه چیز خواهد گذشت. ضرورتی ندارد که انسان آن را بیابد و از آن هم استفاده کند، بخورد، بیاشامد، همین رو مشاهده کند، اون احتیاج نیست. البته برای همگان هم حاصل نمی شود، اون روایت در جای دیگری عرض کردم خدمتتون، حالا نه در غیر اینجا که برخی پرسیدن طبق نقل از پیامبر صلوات الله علیه و آله پرسیدن که چه می شد که خداوند از نعمتهای بهش اندکی به ما می داد تا ما با خیال راحت تقوا پیشه می کردیم. طبق نقل حضرت فرمود که این لطف بی حد و اندازه خداست که نعمتهای بهش را در دنیا در خیال شما قرار نداده است. جای تعجب است که نعمت باشد و دریغ داشتن این نعمت لطف باشد و رحمت باشد و کرم الهی باشد. فرمود اگر از اون آبهایی که در نهرهای بهش در جریان است، نه از آن شرابهای چنین و چنان، نه از آن کوزه ها و سبوها و خمهایی که ختام و مسک است که ویژه ویژگان است، نه از آبهایی که تشبیه کنی به رودخانه های زمین، اون آبهایی که همه بهش رو گرفته است، اگر یک قطره از اون آبها در آبهای کره زمین فرو افتد و با آن در آمیزد و آنگاه انسانی زمینی قطره ای از آبهای زمین بنوشد، چنان در سکر ابدی فرو خواهد رفت که تا سور دوم اسرافیل به هوش نخواهد آمد. حالا اگر مخلوطش نکنن و همینطور لوله کشی کنن تو خونه های دنیایی و اهل دنیا بنوشن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بعد فرمود که آنگاه که در سور دوم اسرافیل یعنی حشر نهایی بیدار شد و به هوش آمد و از سکر و مستی به در آمد، به داشته های خود و یافته های خود و به تعبیر دینی پرونده اعمال خود نگاه می کند، می بیند پاک است، هیچی در اون نیست، ولی دیگران رو می بینه که پرونده شون خیلی چیزا داره، نماز داره، روزه داره، عبادت داره، خدمت به بندگان خدا داره، تواضع داره، خوشخلقی داره، خیلی چیزا داره، این هیچی نداره. بعد از کلی حیرت و سرگردانی از این بپرس، از او بپرس، متوجه میشه که هر اتفاقی افتاد از اون یک قطره آبی که در کنار فلان دریا نشستیم و مزمزه کردیم، از اونجا اتفاق افتاد، بیهوش شدیم. آنگاه که دیگران در عبادت و فرمانبری الهی بودند، ما در بیهوشی بودیم. آیا لطف الهی هست یا نیست؟ شبیه همین روایت رو از امام صادق صلوات الله علیه در مورد اون ظرفایی که خطاب و مسک در اونجا داریم، که باز حالا انشالله همه اهل بهشت باشیم، اگر اهل بهشت جز آدمای معمولی و متوسطان اهل بهشت باشیم، وقتی اونجا که برسیم باز دوباره گرد اون خطاب و مسک نخواهیم رفت. باز این اونه که اینجا کسی بنوشد و بیابد سکرش تا سور دوم اسرافیله، ولی اگر کسی قابلیت و استعداد نوشیدن از اون شرابی که ویژه اولیاء خداست که ازا شربو سکرو تربو وجدو اون گروه باشد، آنگاه که از اون بنوشن برای همیشه فانی می شود. نه این فنایی که در اینجا مطلوب است، که این فنا در عین بقاست، اون فنا با هیچی تفاوتی ندارد، یعنی از میان برداشتن تعین آدمی است به گونه ای که عین و اثری از اون باقی نباشد. برای همینه که اونجا کسی هم طلب نمی کند که از آن کوزه ها بنوشد. البته هم اگر طلب هم کنند، طلب در حد آرزوست و تحقق پیدا نخواهد کرد. البته مگر به تبع به صورت فرعی که حالا اون دیگه امر دیگه، خیلی چیزا رو که آدم باید برای آخرت تماشا کنه اینا چه جور هست. اینها مجموعه ایده ها و تئوری های ذهنی است که حالا حدس میزنیم که اینجور باشه، ولی اینکه حدساش ممکنه شواهدی هم داشته باشه که درست باشه، ولی بالاخره خطاپذیری همراهش است. باید دید، اونم دیدنی نه اینجا، چون دیدن اینجا هم باز خطاپذیری داره. اگرچه همچنان که علم اینجا یقینی 100% حجت آوره، مشاهدات اینجا هم یقینی 100% حجت آوره، ولی در این حال امکان خطاش هست. دیدنهای بدون خطا مربوط به عالم دیگری است. آنگاه که از همه حدود عالم مادی خارج شویم، بلکه حتی از حدود عالم تجرد و مجردات نیز خارج شویم، اونجا دیدنش دیدنی است که کذب پذیر نیست، خطا پذیر نیست. آنچرا که آنجا میگویند حق است و صدق است، و آنچرا هم که میبینند حق است و صدق است، و هیچ امکان تصحیح و در نتیجه امکان ارزیابی در اونجا وجود ندارد. خیلی خوب، بالاخره تقوا مربوط به اینجاست، سختی های تقوا مربوط به اینجاست، اینجا هم نسبت به آنجا نه، چون اونجا دیگه جا نیست. اینجا نسبت به غیر خودش سنجیده شود هیچ اندازه‌ای نداره. وقت اگر کودکان را نیز چنین باشون معامله کنن، اهل معامله خواهند بود. اگر به کودکی بگویند این اسباب بازیت رو، این یک تیله را به من بده، به جاش یکیسی یه مشکیله بهت میدم، بلا فاصله تیله رو تحویل میده. میشود که ما با همه ادعای عقل و فکر و هوش و دقت و ذکاوتمون حتی به اندازه کودکان نیز اهل معامله نباشیم، و حال آن که در غیر تقوا اهل معامله هستیم. نشانش هم اینه که میریم سر کار، این نشان معامله گر بودنمون هست. معامله میکنیم، سختی رو تحمل میکنیم برای یه راحتی که یه قدری شاید از این بیشتر باشه، شاید هم نباشه. خب این یک توضیحی رو که، یا نکاتی رو که در همین زمینه خدمتتون عرض کنم، یا شاید به عنوان دلیل هم بتوان گفت، اینه که چرا تقوا و همچین آثار و لوازم لاینفک تقوا مربوط به تقوا هست. اینه که تقوا عبارت است از حرکت، حرکت عالمانه، این دو، حرکت عالمانه همراه با استقامت، این سه، حرکت عالمانه همراه با استقامت و سرعت. آنان که مانند لاک‌پشت حرکت میکنن که همگان هستن، که کی حرکت نکنه؟ این که بجنبن تکانی خورده باشن از جاشون رفته باشن، روزهای اولشون با دومشون اندکی کمکی تفاوتی داشته باشد، بالاخره در پایان عمرشون، ولی این که قوه غضبیشون قوت پیدا کرده باشد، این کمال است. ولی این که ممکنه که یکی دیگر از صفاتشون، علمشون، آگاهیشون، تواضعشون، مخصوصا در سنین بالا که پیداست که هر کسی کمالی پیدا میکنه، اما سرعت داشتن، اما استقامت داشتن، اما آگاهانه حرکت کردن، نه بر اساس اضطرار حرکت کردن، بگیم چاره ای نیست، از روی ناچاری حرکت کردن امریست غیر تقوا. با اختیار، با آغوش باز به سوی عوامل مربوط به تقوا و پذیرش لوازم تقوا حرکت کردن، این از لوازم و عوارض تقواست. بنابراین تقوا حداقلش اینه که هم حرکت دارد، هم استقامت دارد، هم سرعت. و در قیامت نه حرکت اختیاری وجود دارد، نه سرعت اختیاری وجود دارد، و نه استقامت که اصلا وجود ندارد، نه اختیاری نه غیر اختیاری. البته به نظر برخی در قیامت حرکت نیست، نظر عقلا فلاسفه به مانند اون حکمای اسلامی، نظر اینی که اونجا حرکت وجود نداره، وقتی حرکت وجود نداره شوش سرعت هم وجود نداره. اونجا آدمیان در عالم قیامت بر مادون خودشون که جای خودشون و مکان خودشون و منزل خودشون مادون خودشون هست، ولایت تکوینی دارند. بنابراین مضمون این روایت و حدیث شریف که عبدی اطعنی اجعلک یا حتی اجعلک مثلی یا مثلی، بنده من مطیع من باش تا تو را چون خیش سازم. مگر خدا چه کار میکنه که میخوایم مثل خدا بشویم؟ با انجام بندگی، اقول لشی کن فیکون، تقول لشی کن فیکون، همچنان که من هر چرا که بخواهم میشود، تو هم اگر تسلیم من باشی همه عالم تسلیم تو خواهند بود. اگر تو این مؤمن باشی و من ولی تو باشم، همه عالم به تو مؤمن خواهند بود، تو ولی او خواهی بود. و در نتیجه این ولایت مؤمن بر محیط خود و مادون خود در آخرت ظهور پیدا میکنه. بنابراین هر چرا که بخواهد با اراده انجام میشود، نه با فعل. این گونه نیست که چیزی بخواهد برای انجام آن حرکتی کند، قدمی انجام بدهد و مانند اون، بلکه اراده میکند هر چی میخواهد میشود. ما چون تجربه نسبت به اون عوالم نداریم، یا به تجربیات مختصری در زندگی های عادی و عرفی و ارادی و خودمون داریم، اینا رو کمتر توجه میکنیم. همین که ما مثلا بر نفس ناطقه ما یا روح ما، بر اندام ما ولایت دارند. اراده میکنه چشم مسئول میشود، اراده میکنه دست حرکت میکنه، اراده میکنه زبان میجنبد. چون اینا رو هم بهش توجه نداریم و در کنه و ذات و واقعیت اینها هم تدبر و تأمل لازم و کافی نداشتیم، بنابراین عالم آخرت برای ما مثل عالم خیالات میمونه. عالمی است که در قصه ها و اسطوره ها میتوان یافت، که هر چرا که آدمی بخواهد فقط اراده کند و انجام شود. ولی هست، با تأمل تدبر در کارهایی رو که روح یا نفس یا جان آدمی اینجا انجام میده، میتوان تا اندازه متوجه شد، و با عمل و ریاضتهای نفسانی هم در اینجا میتوان سهم بیشتری داشت. اون حقیقت و کنهش رو هم باید در جای خودش دید. بنابراین به نظر برخی حرکت نیست، ولی به نظر دیگری که به گمانم دقیقتر هست، البته شاید تصریح نشده باشه به کسی بشه توجه نکرده باشه، اینه که در آخرت هم حرکت هست، حرکت ارادی هم هست، ولی حرکت قطعی نقطه به نقطه پیمودن نیست، ولی حرکت هست. بالاخره اگر قرار باشه که حداقل بر اساس تبیین و تفسیر نص دینی، بر اساس دیدگاه ویژه‌ای که در زبان دینی باید داشته باشیم، زبان دین باید داشته باشیم، وقتی قراره که مؤمنی اونجا بگوید، با همدیگر گفتگو کنند، سخن بگویند، جزاكم الله خیرا جزا و ثواب الله، اگر قرار باشد که در آخرت لذتی باشد، خوشی باشد، آسایشی باشد، خنده‌ای باشد، مسرتی باشد، لقایی باشد، پیوستگی در لقا باشد، به نوعی حرکت وجود خواهد داشت. اون تو حرکت در اونجا در اسم شباهت به حرکت اینجا دارد، مشترک لفظی است. به تعبیر دقیق‌تر، حرکت اینجا ظاهر حرکت است، حرکت اونجا باطن حرکت. چنان که عالم هم ظاهرش اینجاست، باطنش اونجاست. همچنان که هر ظاهری باطنی دارد، باطنش هم باطن دارد، این بطون هم بی نهایت هست، حرکت هم همین گونه است که این ظاهر باطنی دارد، باطنش هم باطن دارد، هر باطنی هم مربوط به یک عالم از عوالم هستی خواهد بود. بالاخره حرکت از این نوعی که ما میشناسیم در اینجا، که ساعت 4 باید چنین کنیم، ساعت 5 باید چنان بگیم، ساعت 6 باید، همچی قول و قرارها در اونجا وجود نداره. وقتی که اینجوری که بود دیگه، تقوا که یکی از ارکانش حرکت هست، در آخرت نخواهد بود. سرعت هم همینطور، سرعت اختیاری اونم همینطور. استقامت که دیگه روشنه که استقامت در آخرت فاقد معناست. نه آنان که در بهشت هستن و نه آنان که در جهنم هستن، استقامت برای هیچ کدومشون معنا نداره. به خاطر اینکه استقامت در جایی قابل تصور است که نیروهای مخالفی وجود داشته باشد که درگیری و تضاد و تضاهم ایجاد شود، ولی در آخرت چنین تضاهمی وجود ندارد. و چون تضاهم وجود ندارد، حتی اونها که اهل جهنم هستند منفعلند نه فاعل، و موجودی که منفعل باشد مقاومت ندارد، مثل این که البته حالا مثال ها عرفی است، مثل این که سنگ می‌ریزی میره تو آب، البته آب هم اندازه خودش مقاومت میکنه، مقاومتش کمه، ولی شما از آب هم شلتر، روانتر، رقیقتر در نظر بگیری که مثل این که منتظر باشه این سنگ یا این شی یا این ام یا هر چیزی که بهش رسید، نه اینکه یک کمی بهش فشار بیاره آرام آرام دستاشو بره عقب، نه اصلا این دستا منتظر بود که بیاد برش داره ببرش. آنچرا که در آخرت هست، چون استعداد در آخرت تام است، تمامیت استعداد نسبت به ظهور اسماء ویژه‌ای که از ناحیه خداوند ظهور پیدا میکند و آشکار میشوند. بنای اهل جهنم ضمن این که میگن داد و فریاد و هوار میکشن، ناراحتن که خدای کمش کن، ولی از این که این عذاب به سوی اونها میان هیچگاه قصد فرار ندارن. گویا این که در عالم آخرت هنوز به استعداد و تمامیت استعداد دست پیدا نکردن و به جهنم نرسیدن، که انهم حمر مستنفرن، همه فرار میکنن چون هنوز انتهای عالم فعل و انفعال نیست. همین هم شواهدی است که در عالم آخرت قطع نظر از انتهای آن که یا عذاب محض است یا آرامش محض است، یعنی یا بهشت و جهنم، قبلش هنوز انتها نیست، آخرش نیست، آخر روز نیست، یوم القیامه هست ولی ممکنه اول روز باشه، ممکنه ولی بالاخره قرار بر اینه که این بعد از یوم القیامه عالم آخرت شروع شود. بنابراین اونهایی هم که در بهشت در جهنم هستن گویی منتظرند، لحظه شماری میکنن. در برخی از روایات هم داریم که برخی از عذابها در آخرت وجود داره که اینها منقطعه، گاهی میاد و دمار از روزگار اهل جهنم در میاره و آنچنانشون میکنه که اگر بخوایم که تشبیه کنیم بگیم گویی که از فرط عذاب و سختی به زمین پناه میبرند و زمین رو به دندان میگزند. تعبیرهای عرفی یا استعاری. اینها با همه این سختی رو که در این عذاب تحمل میکنن، عذاب قطع میشه. از این لحظه‌ای که قطع میشه، عذابش بارها و بارها و بارها برابر میشه، یعنی نه صد برابر و هزار برابر و ده هزار برابر، یعنی میگن کاش بود. به خاطر این که انتظار میکشن تجدید این عذاب را، اون انتظاری که در این عذاب، انتظاری که بر این عذاب دارن، از خود عذاب سخت‌تر است. یعنی اگر اهل آخرت در یک عذاب باشند، شاید سختیشون کمتر باشد از این که این عذاب قطع شود، بگن مثلا دوباره منتظر باشی نیاد. این انتظارش، انتظار یعنی آمادگی داشتن، یعنی استعداد داشتن، یعنی لحظه شماری کردن، اگر لحظه هم وجود نداره، ولی انتظاری سخت کشنده که از خود آن سرب گداخته شده ای که اهل جهنم تشنه که میشوند، میگن از تشنگی مردیم، خدا یا رحمت کجا رفت؟ میگن بفرمایید. سر به گداخته شده میرزن تو حلقومشون، اون هم زمین که میخورن اما آب و احشا و همه چیشونو برمیداره میبره، باز فریاد میزنن خب بیاد دیگه، این که چیزی نه، این همیشه یه کاسه مثلا سر به گداخته شده بود، بده یه کاسه دیگه بیاد، کاسه دومون یا کاسه سومی کجا رفت؟ گویی که همه مریضی استسقا دارند، سیر نمیشوند، ولی ببینید تشنگی چه فشاری برشون میآورد که اون تشنگی سخت‌تر است از این سرب گداخته شده. البته این جمله رو همینجا خدمتتون عرض کنم که اینا همه لطف بیکران الهی است. قرار بر این است که این بندگان الهی اون مختصر استعداد مخفی و پنهانی که نسبت به رحمت ظاهر الهی دارن آشکار شود. این رو باید آنچنان بسوزانند و بگدازندشون که قابلیت دریافت رحمت الهی آشکار اخروی را داشته باشن. بنابراین اگر دیدیم که حالا مثلا ما به عنوان اولین باری که هیچ ندیدیم که مردم تو حمام هم کیسه میکشن، اگر دیدیم یک آدم گلچماقی افتاد، اینا فرا داره کیسهش میکشه، گردنشو سرشو اینم داد و هوار رو انداخته، فکر نکنیم که این دشمنی داره با او، که این میخواد تمیزش کنه. برخورداری از برخی از نعمتهای الهی به این است که کیسش بکشن، و اگر بعد از اینکه کیسش هم کشیدن پوستش هم سرخش کردن، آخر اون یه سنگفای تیز و تند گرفتن، پاشنه پاش هم دارن میکشن، فکر نکنیم که این دشمنی داره، دشمنی نداره. و اگر بعد هم دیدیم لیف صابون رو گرفتن سر و صورت و دماغش که داد و هوار میکشه، چشمش سوخته به دماغش رفته، عطسه میکشه و مانند اون، گمان نکنیم که این دشمنشه، به کمکش بشه تابیم که دارن پدرش در میارن، نه، پدرش رو در نمیاره. مخصوصا خدا پدر کسی در نمیاره، چون اگه بخواد پدر در بیاره پدرش رو از کجا میتونه پیدا کنه؟ مگر میتونه پدری غیر از خودش پیدا کنه؟ این به معنای اعتقاد مسیحیات نیست که گفتن که اینا عیسی فرزند خداست، ما بگیم نه دیگه، به شما گفتین عیسی فرزند خداست، ما میگیم همون فرزند خداستیم. و البته اگه کسی معرفت بزین نباید بپذیره. خدایی که بچی داشته باشه میتونه 10 تا داشته باشه، 100 تا، 1000 تا، در بی‌نهایت میتونه داشته باشه. مهم در یکی داشتن هست که با وحدت نمی‌سازن. سخن از فرزند داشتن و تکثر جزئی نیست، لم یلد ولم یولد مورد پذیرش قطعی 100 درصد شکی نیست، ولی در عین حال او پدر کسی رو در نمی آورد. این بندگان خدا ظهور اسماء و صفات ذاتی خودش هستند. و حالا اگر خدای ما خدای عرفی باشه، همین خدایی که ظاهر ادیان او رو معرفی میکنن و اهل عالم هم رو میپذیرن، خدایی که شباهت به آدم داره، یعنی خدایی که دلش به رحم بیاد، دلسوزی داشته و مانند اینها، ببین چه میکشه. مثل این فرض کنه که پدری مجبور باشه که روزی، پدری مادری مجبور باشه که روزی 5-6 بار پسرشو جراحیش کنه، دخترشو جراحی کنه، گوششو ببره برای اینکه ایراد پیدا کرده، دماغشو در بیاره بخواد، یعنی دائما کارش جراحی کردن باشه، ببین چه میکشه. خدا هم که کارش همش همینه دیگه، مگه جز جراحی کاری داره؟ جز مشتمال دادن کاری؟ اصلا تو دنیا اینجوره، تو آخرت هم شبیه همین هست، منتها بعضی از مشتمال ها هست که مطلوب خواهد بود، ولی اونم مشتمال دادن هست. خب اینم یه نکته. بالاخره این تقوا این گونه هست که مربوط به دنیاست، در آخرت حداقل استقامت وجود ندارد، انفعال است در آخرت، یا به تعبیر دیگر فاعلیتی است که با رضای ذاتی یکی شده است. یعنی فاعلیت در آخرت مثل فاعلیت خداست. فاعلیت خدا اینجوری که نه کسی چیزی برایش تحمیل میکنه، کسی نمیتونه این کارو کنه، نه اینکه رو در روستی گیر کنه، بگه حالا آخر مثلا ما اون منطقه رو بارون فرستادیم، این منطقه رو خوب نیست دیگه. حالا یعنی چی خوب نیست؟ دل بخواهی به تمام معنا، اگر دلی باشد، رضایت به تمام معنا. بگه حالا این نقاشی رو کشیدیم دیگه، حالا این گوشش هم درسته که آخر وقت شد، ولی گوشش هم رنگش کنیم خوب، یعنی چه گوشش هم رنگش کنیم خوب؟ از این معنا نداره که، رضایت تامه. این که ملاحظه کاری کنه اگر اینجور کنیم اینجور میشه، اگر اینجور نباشه جور دیگه میشه، مردم چی میگن، خلق چی میگه، دنیا چی میگن، آخرت چی میگن، خوب نیست، خوش، اصلا هیچ کدوم از این حرفا در مورد خدا صادق نیست. فاعلیت خدا فاعلیت توأم با رضاست، البته منظور اون فاعلیت به رضای فلسفی نیست، توأم با رضاست. یعنی هر کاری رو که انجام میده نه فقط کسی از بیرون تحمیل نمی کند، از درون هم تحمیل نمی کند، یعنی خواسته های درونی هم چیزی رو بر او تحمیل نمی کند، کشش های درونی هم چیزی رو بر او تحمیل نمی کند. وقتی اینجور که شد، وقتی که مقاومت معنا نداره، که کی باید درباره کی مقاومت کنه؟ فاعلیت انسان در آخرت از همین قسم خواهد بود. شرح اون را هم ممکنه در جای دیگری به اجمال خدمتتون عرض کنم. خب اینم یک نکته. نکته دیگری که از نکات گذشته باقی موند اینه که یا یادآوری بشه علاوه بر اون چرا که خدمتتون عرض کردم، وقتی گفتیم که در اون تشبیه رو که آوردیم، گفتیم آدمیان باید اهل تقوا بشوند، نه به تقوا نزدیک باشن، نه اینکه گاهی تقوا رو ببینن و مانند اون، یه جمله اضافه کنم خدمتتون که تقوا یک وصف نیست و به طریق اولا یک عمل هم نیز نیست. تقوای حقیقی عبارت است از ویژگی ذاتی، ویژگی نه به معنی صفت، پس ویژگی هم برش می‌داریم. تقوای حقیقی عبارت است از هویت آدمی، ذات آدمی، گونه معینی بودن برای ذات انسان. به تعبیر دیگه این تقوا ذات انسان متقی را تشکیل می‌دهد، نه وصف انسان متقی را. یعنی انسان متقی کسی هست که البته این وصف هم بهش اضافه کردن، گذشت را هم بهش اضافه کردن، بفرمایید علم و حکمت را هم بهش اضافه کردن، خیشتنداری هم برش اضافه کردن. نه، اصلا این می‌شود مجسمه خیشتنداری، می‌شود مجسمه گذشت، بخشندگی، کرامت، نه وصف. یعنی به گونه ای که این انسان هر عملی که انجام بدهد، اگر تقوا تقوای نهایی باشه. حالا این تقوای نهایی رو ظاهرا جایی نمیرسیم بگیم، حالا شاید یه جای دیگری به یه مناسبتی گفته بشه. اگر تقوای نهایی باشد که هویت و حقیقت آدمی رو تشکیل میده، که تقوای اهل یقین هست، نه تقوای اهل ایمان و نه تقوای اهل اسلام. اگر اون تقوا باشد، انسان متقی چنین خواهد شد که هر عملی، هر گفتاری، هر تخیلی که داشته باشد، چه به اختیار چه به غیر اختیار، چه به اراده به چه سهو و نسیان، چه در خواب چه در بیداری انجام بدهد و از او صادر شود، نشانه های بارز تقوا در آن به عیان دیده می شود. این گونه نیست که بگیم که این کار البته اشتباهی بود، سهوا این کار را انجام داد، بنابراین نباید به حساب آورد. انسان متقی مخصوصا برخی از درجات تقوا این گونه است، چون هویتش، ذاتش عین تقوا شده است و در واقع این انسان مجسمه تقوا شده است، در بیداری کاری انجام بدهد، این کارش رنگ و روی و بوی و هویت تقوا را دارد. در خواب هم باشد همین گونه است، به خطا هم، به ظاهر و به سهو و نسیان هم باشد همین گونه است. اگر سهو و نسیان و خطا هست، در ظاهر سهو و نسیان و خطا هست، در واقع سهو و نسیان ندارد، کشش های درونی نفس پاک و مطهر انسان متقی است که آشکار می شود. اون کشش ها آنچه که باشد حق است و صدق است و عدل. بنابراین تقوای حقیقی که وصف متقی است، این تقوای حقیقی میگیم آخرین مرتبش هم نیست، بلکه همین مراتب تقوای ایمان که خود سه مرتبه است، همون کفایت میکنه که تقوای حقیقی باشه. تقوا برای انسان وصف نیست، عارض بر ذاتش نیست، بلکه ذات او رو تشکیل میده. این نکته رو در مورد آخرت به عنوان شاهد برای این نکته عرض کنم خدمتتون. در آخرت این نعمت ها و لذت ها و آسایش و آرامشی رو که انسان ها دارند ابدی است، نه ابدی قراردادی. یعنی مثلا کسی، فرض کنید خدا فرموده است بنده من چون یک بار به تو گفتم بگو چشم، گفتی چشم، بگو حالا خیال راحت باشه، قرارداد نیست. یک چشمی بنده خدا گفته است که این چشم در عمق جانش فرو رفته است، به گونه ای که اگر در این عالم هزاران و هزاران و هزاران قرن و هزاره هم بماند، این چشم گفتن طبیعی و عادی براش خواهد بود. بنابراین اون چرا که در آخرت خواهیم داشت، ثمره و نتیجه محدودیت این عالم نیست، بلکه ثمره و نتیجه وارد شدن اوامر و نواهی و اطاعتها و فرمانهای الهی در جان انسان هست. وقتی در جان انسان که بود، این حقیقتا اینجوره که استحقاق و استعداد دریافت رحمت بیکران رو دارد، چون ذاتش یک ذاتی شده است که اگر بی نهایت سالم در دنیا بود همینجوری بود. این درسته که تا زمانی که این سنگ تبدیل به، یا این قطره آب تبدیل به مروارید شود، سالیان درازی طول کشیده است، قبول، اما آنگاه که مروارید شد دیگر مروارید است. اینجور نیست که بگیم ما این مروارید رو 100,000 سال به خاطر اون زحمت 10 سالش، 100,000 سال قدر و قیمت براش قائل میشیم، احترامش میکنیم، حرمت مینهیم، به دستمون، به گردنمون آویزان میکنیم، به خاطر اینکه 10 سال در زندان حبس بود به نام صدف. نه، اینجور نیست. اون 10 سال 10 سالم بود همینجوری، 1 سالم بود همینجوری، هر چی رو که باشه، اون وقتی تبدیل به مروارید شدیم دیگه مرواریده، دیگه زمان درش تاثیر نداره. وقتی که تقوا وصف که نبود، عین ذات انسان که شد، اگر انسان 100 سال در دنیا بمونه همونه، اگر 100,000 سال هم بمونه همون هست، تفاوتی نخواهد کرد. بنابراین درازای عمر آدمی پس از رسیدن به مقام کمالش در دنیا تأثیری در کمال و استکمال او ندارد. اینم یک نکته. خب اذان شد و ما یه روایتی رو نوشته بودم که امروز بخونم، نرسیدیم. فضائل، حالا اذان رو بگم، اذان تمام بشه تمامش میکنم. فضائل چیست؟ گفتیم که فالمتقون هم فیها اهل الفضائل. متقون رو گفتیم، حالا حداقل معناش رو گفتیم، فیها رو گفتیم یعنی در دنیا، اهلیت هم که در جلسه گذشته گفتیم، یه جمله هم اینجا گفتیم که معناش اینه که این تقوا میشه عین ذاتشون. حالا که اینجور شد، فضائل چیست؟ فقط یه روایت رو میخونم که بدونیم که فضیلت چیست و حد و حدودش معلوم باشه. سخن از امیر المؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست که فرمود، طبق نقل، الاعمال ثلاثه، کارهای آدمی سه تاست: سه جور کار انسان انجام میده، یکی فرائض، یکی فضائل، یکی معاصی. این سه کار یه تفاوت مختصری بینشون هست، اون تفاوت خیلی اهمیت داره. مرز بین جبر و تفویض همون نوع تفاوت اندکی که وجود داره هست. مرز بین اختیار و سلب اختیار همین نکات ریزش هست. مرز بین فاعلیت مستقل انسان یا فاعلیت به تبع انسان در همین نکات ریزش هست. اما الفرائض، فرائض عبارت است از چیزی که یک به امر الله تعالی خدا به آن دستور داده است و فرمان داده است و به رضا الله و خدا بدان راضی شده است و به قضایهی در علم ازلی الهی آمده است و خدا آن را حتمی ساخته است و تقدیری حد و حدود اون امر نیز به اراده خداست و مشیتهی، مشیت الهی هم قبل از اراده اش نسبت بین ام تعلق پیدا کرده و خلاصه این که و علمهی. خب اینو بهش میگن که فرائض، امری که فریضه است و واجب است، چیزی است که هم خدا بهش امر میکنه، هم به این امرش هم راضی است، هم قضای حتمی او هم بدان تعلق گرفته است، هم تقدیر الهی و اندازه‌گیری الهی هم همراهش است، هم مشیت و علم الهی هم همراهش است. اینو بهش میگن فرائض. اما الفضائل، فضائل چیست؟ فلیست به امر الله، امر و فرمان الهی را ندارد، خدا بدان امر نکرده است، لکن به رضا الله و به قضاء الله و به قدر الله و به مشیت الله و به علم الله. هم قضای الهی هست، هم قدر الهی هست، هم مشیت الهی هست، هم اراده الهی هست، همه اینها همراه خودش، هم به علم الهی. تنها چیزی که هست اینه که گفت ببینم شما چه میکنید. جاهایی که امر هست سخن از تکلیف هست، ولی اینکه این تکلیف برای رسیدن به محبت باشه، ولی بالاخره تکلیف است. یعنی کسی به میل و انتخاب و اختیار خودش قدمی بر نمی دارد، ما باید اونها رو تحریک کنیم، وادار کنیم، بفرمایید که توبیخ کنیم، انذار کنیم، بشارت بدیم، بلکه بجنبد تا به نقطه‌ای برسد که مطلوب هر دو هست. این موارد امره. اما در مواردی رو که امر نیست، یه مرتبه دیگری که مرتبه فضیلت هست، اونجایی است که امر نیست، به خاطر اینکه این محدوده قدم گذاشتن اهل محبت است. اهل محبت سفارش به نیازی به سفارش ندارند، لازم نیست که بهش بگیم حتما چنین کاری رو انجام بده، حتما بیاد ما باش، حتما ما رو دعا کن، اصلا غیر از این و کار دیگه انجام میده اگر اهل محبت باشه. بنابراین فرزند نسبت به پدر و مادرش لازم نیست التماسش کنه که دعا کن، چون محبت بین پدر و مادر و فرزندشون محبت قوی و غنی است، بنابراین او دعا خواهد کرد. هر جا امری بشه اول میگه خدای بچه هام، بعد اگر فرصت کنه میگه خودم، بعد خیش قوم دیگرش و بعد هم اینطور به دیگر خلق خدا. حالا کار نداریم که این مطلوب یا مطلوب نیست، نوعی خودیت و خودگرایی هست یا نیست، اینو کار نداریم، ولی بالاخره جایی که محبت باشه احتیاج به امر نداره. بنابراین یه جمله رو عرض کنم خدمتتون، کسانی که به نظر میرسد که پیوسته نیازمند به امرند و فرمانند و تذکر و یادآوری و نصیحت و توبیخ، یعنی نشانه های محبت و ویژگی های محبت و به لوازم محبت پایبند نیستن. نمیگه محبت نیست که حالا، اگر هم محبت هست حداقل غافلن از محبت. محبت آن است که آدمی رو بی‌نیاز از امر کند، هر جا نیاز به امر رو حکایت داره که باید به زور بیاریمش. البته خلق خدا اشتیاقشون به این کارهای زوری بیشتر است تا کارهای اختیاری مبتنی بر محبت و بدون فرمان و مانند آن. اما المعاصی، این جمله رو خدمتتون عرض کنم دیگه بحثمون رو برای جلسه آینده. اما المعاصی فلیست به امر الله، به امر خدا نیست، مثل فضائله در تا این حدش امری بهش تعلق نگرفته است، ولیکن به قضاء الله، به قضای الهی هست، اینم مثل فضائله، به قدر الله مثل قبلی هست، به مشیت الله اینم همینطور، به علم الله اینم همینطور. فقط یه تفاوت داره که به رضا الله نیست، خدا راضی نیست. برای همین است که ثم یعاقب علیها، با این که قضای الهی هست، بدل الهی هست، مشیت الهی هست، اراده الهی، همه اینها هست، ولی در این حال جا برای عقوبت و کیفر هم هست، فقط بدین خاطر که رضایت الهی نیست. حکایت داری رضایت الهی سرنوشت سازه. این رضایت الهی میتوان چیزی مقدر و مقضی و حتمی و 100% باشد، ولی برخلاف رضای خدا باشد. بدین خاطر برخلاف رضای الهی است که آدمی میتواند غیر از این را انتخاب کند. حتی در واقع تا به حال جاهای مکرری که خدمتتون عرض کردم گفتم که آدمی چون نمیداند که چه بر اون نوشته شده است انتخاب میکند، ولی اینک این جمله رو خدمتتون عرض کنم که آدمی میتواند انتخاب کند حتی در واقع. آیا این سبب تغییر در واقع میشود یا نمیشود؟ بالاخره راه ها یا روزنه هایی از اختیار حقیقی و اراده حقیقی برای انسان از همین جا پیدا میشه که فرق بین فضیلت و معصیت در این است که هیچ کدام به امر الهی نیست، یکی به رضاست یکی دیگری به رضا نیست. خب اینم از این نکته. اول حرفمون اینه که بعد از این گفتیم که متقون اهل فضائل هستن، پارسایان صاحب فضیلت هستن، اولین سخن اینه که منطق و همون ثواب. خب دیگه وقتی نماز هم شده و بس هست و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.